بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما راجع حکم ثانوی پیوند اعضا بود. آیا حکم ثانوی تکلیفی پیوند اعضا حرمت است؟ نظیر این که مثلا اکل، فرض بفرمایید که تین، اکل و تین حرامون من جهت ضرر. مثلا اگر حکم اولیش حرمت نباشه، حکم ثانویش اکل و تین حرامون. اکل گوشت گوسفند اگر ضرر معتنا به داشته باشه حرامه. خب میخواهیم ببینیم که آیا قطع الاعضا و ترقی العضو المقطوع، ترقی یعنی پیوند متصل کردن، آیا قطع عضو و پیوند زدن آن از نظر حکم ثانوی حرام هست یا نه؟ خب طبیعتاً وارد ادله حکم ثانوی باید بشویم، که یکی از ادله‌ای که معمولاً وارد بحث در آن می شوند حدیث لا ضرر ولا ضرار است. روایتی رو محضر مبارک عزیزان عرض کردم. این روایت عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر. سندش رو بررسی نکردیم. خب احمد ابن محمد ابن خالد، توضیح مطلب این است که ما دو تا احمد ابن محمد داریم، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی هم احمد ابن محمد ابن خالد. اگر راوی احمد ابن محمد محمد ابن یحیی باشه، راویش یعنی روایت کننده او از او محمد ابن یحیی باشه، ظاهر در این است که احمد ابن محمد ابن عیسی هست. محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی. ولیکن در این روایت اصلا نام برده شده، یعنی مشکلی ما نداریم. بعضی از روایات فقط داره احمد ابن محمد، خب مردد میشه بین احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن افعاله، ولی در این روایت اصلا تصریح شده ان احمد ابن محمد ابن خالد تصریح شده. خوشبختانه هر دو ثقه هستن، چه احمد ابن محمد ابن خالد چه احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دو ثقه هستن و هیچ مشکلی نداره. عبدالله ابن بکیر در این روایت، عبدالله ابن بکیر اولا ثقه است، یعنی توثیق شده است. فهرست شیخ طوسی صفحه 173 ایشون تصریح کرده که ثقه است. عبارتش براتون بخونم: عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحی المذهب الا انه ثقتون. ایشون میگه ثقه است. بعد هم از این عبدالله ابن بکیر مشایخ ثلاثه نقل روایت دارن که عرض کردم مبنای رجالی ما این است که یکی از مبانی که مشایخ ثلاثه اگر روایت کردن اون ثقه است. صفوان بزنتی ابن ابی عمیر، این سه نفر از کسی نقل روایت کنن ثقه است. بنابراین عبدالله ابن بکی ثقه است، منتها فتحی المذهبه، بنابراین این روایت موثق است، چون یکی از این روایت شیعه اثنا عشریه نیست. خب وارد بحث اصلی خودمون میشیم که دیروز ما عرض کردیم 5 تا قول در رابطه با لا ضرر و لا ضرار در کتب اصولی ها نقل شده که عرض کردیم یکی مرحوم شیخ الانصاری، مرحوم آخوند، مرحوم نراقی، البته فاضل تونی هم این همچین قولی دارد، مرحوم نراقی و فاضل تونی، و مرحوم شریعت اصفهانی و مرحوم حضرت امام. این 5 تا نظریه در 5 تا قول در رابطه با لا ضرر ولا ضرار مطرح شد. به نظر ما هر 5 قول دارای اشکال است. من به صورت اولا ثانیا ثالثا رابعا اشکالات این 5 قول رو خیلی خلاصه عرض می کنم، چون عرض کردیم ما بخوایم وارد بحث تفصیلی بشیم خیلی طول می کشم. اولا اراده کردن حکم از لا ضرر قرینه لازم دارد. و در اینجا، یعنی در این حدیث، قرینه نداریم. لا ضرر و لا ضرار، به عبارت اخرى اراده کردن حکم از عبارت لا ضرر مجاز است. مجاز حذفی است، یعنی یک حکمی را باید در تقدیر بگیری. و معروف است که عدم التقدیر اولا من التقدیر، تقدیر گرفتن یک نوع مجاز است و نیاز به قرینه دارد و اینجا قرینه ندارد. بنابراین شیخون الانصاری که فرمود مراد از لا ضرر یعنی حکم ضرری در اسلام نداریم، حکم ضرری در شریعت نداریم، این نیاز به قرینه دارد. ان قلت، اگر کسی بگوید قرینه داریم، و قرینه این است که خود ضرر مورد نفی نیست، در خارج ما ضرر داریم، نمیتواند شارع بگوید هیچ ضرری نداریم، نفی جنس ضرر بکند. نفی جنس ضرر کذب است و کذبم بر شارع حکیم قبیح. بنابراین باید بگوییم مراد از لا ضرر یعنی حکم ضرری عند الشارع منفی است، خود ضرر مورد نفی نیست.
خود ضرر عند الشارع منفی نیست،
خود ضرر، نفس ضرر، شارع نمیتواند بگوید ضرر نداریم. ضرر داریم، چرا نداریم؟ در خارج داریم، این همه ضررها در خارج وجود دارد که قابل انکار نیست. هر مکلفی در طول زندگی خودش بارها با ضرر مواجهه، بنابراین نفی ضرر صحیح نیست. بنابراین مجبوریم بگوییم به دلالت اقتضایی، خوب دقت کنیم، به دلالت اقتضایی لا ضرر مقتضی تقدیر گرفتن حکم است، یعنی یه حکمی باید در تقدیر باشه. اگر کسی این حرفو بزنه، قلتو، ما می توانیم یه معنایی رو در نظر بگیریم که حکم هم نیاز نداشته باشیم. انشالله آخر سر عرض خواهم کرد. اگر کسی اینجوری جواب دهد، قول تو که ما یک معنای را آخر سر عرض میکنیم که اصلا نیاز به تقدیر نداشته باشیم، انشالله میرسیم. ثانیاً نفی حکم ضرری به لسان نفی حکم ببخشید به لسان نفی موضوع ضرری خلاف ظاهر است. مرحوم آخوند فرمود که ما از این روایت میفهمیم که موضوع ضرری نیست، یعنی وضوع ضرری نداریم، موضوع ضرری نداریم، در شریعت وضوع ضرری نداریم. موضوع که نفی شد، حکم هم که وجوبه نفی می شود. معلوم آخر اینجوری فرمود، نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع ضرری. عرض می کنم این هم خلاف ظاهر است. چرا؟ خوب دقت کنید چه عرض می کنم. چون در روایت داریم لا ضرر نداریم، لا ضار، لا ضرر فرموده است نه لا ضار. یعنی چه؟ یعنی نفرموده است که ضار نداریم، فرموده است ضرر نداریم. نفی ضرر هست نه نفی ضار. آنچه که آخوند فرموده است نفی ضار است. مثلا وضو، وضو گرفتن برای برخی از افراد ضار است، یعنی ضرر دهنده است، ضرر زننده است. آخوند که می فرماید وضوع ضرری منتفی است، لا ضرر به معنای این است که وضوع ضرری نداریم، جناب آقای آخوند روایت ندارد لا ضار. که شما بگویید نفی موضوع کرده است، نفی وضوع ضرری کرده است. اگر لازال داشتیم حرف شما درست بود. لازال یعنی ضرر زننده نداریم. یکی از ضرر زننده ها چیه؟ وضوع هست. وضوع برای کسی که بدنش آب برای بدنش ضرر داره، وضوع میشه زال. موضوع مثل وضو میشه زار. پس لا زار نداریم، لا ضرر داریم. حرف مرحوم آخوند رحمت الله علیه خلاف ظاهر لا ضرر ولا ضرار است. این هم ثانیاً پس قول مرحوم آخوند هم مورد قبول ما نیست. سالسن اراده کردن از لا ضرر، اراده کردن از ضرر در لا ضرر به ضرر غیر متدارک، این هم خلاف ظاهر است. بلکه خیلی هم خلاف ظاهر است. در روایت غیر متدارک از کجا آمد؟ هرچه که به ذهنمان آمد که نباید به روایت بچسبانیم. ضرر غیر متدارک نفی شده است. از کجا؟ این غیر متدارک از کجا آمد؟ خیلی خلاف ظاهر است. و اساساً در این لا ضرر فقط و فقط نفی ضرر شده، تمام. باید یه معنایی رو به روایت بچسبانیم که با نفی نفس ضرر موافق باشه. روایت نفس زلالا نفی کرده. ضرر غیر متدارک از کجا آمد؟ اگر اینطور باشه من هر چی به ذهنم آمد که موافق با ذوق فقهی خودم باشه، موافق با مثلا احکام الهی باشد، بچسبونم به روایت، این که نمیشه. پس بنابراین این ضرر غیر متدارک هم من نفهمیدم از کجا آمده، این خیلی خلاف ظاهره. رابعا، خب پس این از ثالثاً چی نتیجه گرفتیم؟ که قول فاضل تونی و مرحوم نراقی و رحمت الله علیهما اینم باطله. ما اصلا ضرر غیر متدارک، غیر متدارک اصلا از کجا اومد؟ به چه قرینه ای؟ به چه باید چیزی باشه؟ این هم باطل. رابعاً ظهور لای، خوب دقت کنید، ظهور لای داخل بر جنس لای نفی است. هر لایی که بر جنسی داخل شود، مثل لا رجل فی الدار، صد تا مثال براتون میشه آورد که ظهور در چی داره؟ لای نفی جنس. و اراده کردن نهی از لا، این هم خلاف ظاهر است. خلاف ظاهره. شما هر مثالی در لا بیار، لا عرض می شود رجل فدار، لا امرأت فدار، هر مثالی شما بیارید، ظهور لا در چی هست؟ در نفی جنسه. این عبارت لای داخل بر نفی جنس یک عبارت متعارف کثیر الاستعمال در عربه.
حالا که به معنی نهی هم باشه، مخاطبش کیه؟ چاره مقدسه، یعنی داره به اون نهی میکنه که حکم ضرری نگذار در اسلام؟
نه، یعنی اگر لای نهی باشه، دیروز بحث کردم، لای نهی باشه یعنی داره مخاطب مکلف را داره نهی میکنه که ضرر نزن
در اسلام.
نه، ضرر نزن، لا تزر، لا ضرر یعنی ضرر نزن، داره نهی میکنه. البته عرض کردم مقصود حضرت امام و شریعت اصفهانی این است که جمله خبریه در مقام انشاء، نه اینکه لا لا ناهی است. خب حالا اونو البته توضیح دادن، لا ضرر رو هم توضیح دادن، یعنی هر توجیهی که در لا ضرر گفتن در لا ضرر هم فرمودن. منتها نکتش اینه، نکته اشکال ما اینه که درست است که در برخی از اوقات لای داخل در نکره در مقام انشاء است، اینو قبول داریم، مثل لا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ممکنه مثلا در اونجا بگیم که لا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج، مثلا بگیم که خدمتون عارضم برای جمله انشایی است، یعنی لا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی جدال نکن در حج، فسق و فجوری در حج نداشته باش. ممکنه اونجاها قرینه‌ای باشه بر این که این جمله در مقام چیه؟ نهی است، در مقام انشای نهی است، ما اینو نفیش نمی کنیم. در برخی از جاها این به قرائنی ممکنه در مقام انشا باشه، لکن در جایی که ما بتوانیم به صورت لای نفی جنس به صورت لای نافی معنا کنیم، بیاییم به معنای انشاء بگیریم، این خلاف ظاهر است. و به عبارت اخرى، آقا لای داخل در نکره ظهور اولیش لای نفی جنسه، بله به قرائنی که استعمالم شده ما قبول داریم، به قرائنی در مقام چیه؟ انشاء نهی است، ما این رو نفیش نمی کنیم، ولی ظهور اولیش اینه. بعد مؤید مطلبم اینه که در برخی از نقلها اومده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که حالا اینو باید در جا خودش بحث کنیم که آیا این فل اسلام روایتش معتبر معتبر نیست، به شکل مؤید آوردم عرض کردم. خب لا رجل ولا لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، این بالای نفی جنس می سازد، با نهی خیلی مناسب نیست، چون معناش این میشه که ضرر نزن در اسلام، ضرر نزن در اسلام خیلی عرض میشود که مناسب، معنا مناسب در نمیاد. بنابراین حالا به شکل مؤید عرض کردم، دلیل این که گفتم مؤید هم حالا توضیح نمیدم چون وقت نیست، خیلی نمیخوایم به تفصیل وارد شیم. بنابراین ساعت چند آقا؟ بنابراین ما یک معنایی را برای لا ضرر و لا ضرار باید انتخاب کنیم که با ظهور اولی منافات نداشته باشه، یعنی با نفی جنس منافات نداشته باشه، و مشکلاتی که بزرگان و اجلا، چون اینها بعضیاشون که از اجلا خیلی اصولی قدر هستن، مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم از امام، نا اصولی قدری هستن، خب با مشکلات اونا هم مواجه نشیم، چجوری باید معنا کنیم که لا ضرر یعنی نفس ضرر منتفی است، نفس ضرر، نه ضرر غیر متدارک، نه حکم ضرری، نه موضوع ضرری، نه لای ناحیه باشد، نه لا ضرر، نفس ضرر منتفی است. انشالله برای جلسه آینده که یک معنایی رو انشالله خواهیم گفت که هیچ مشکلی هم نداره، لا بخورد به نفس ضرر، آقا خود ضرر نیست، حال چجوری میشه؟ این رو انشالله برای جلسه آینده شنبه بعد. صلی الله علیه و آله.